همه دولت دنیا این کارو بکنه، ولی یه فرقی وجود داره. الان ذهنیت مردم راجع به بازار سرمایه اینه که دولت به ما رو دست داده، یه مقدار ما رو نقره داغ کرده. این با حالا یه ماه دو ماه با مثبت بودن بازار کسی یادش نمیره که باز دوباره بیاد تو همین بازار کار بکنه. میدونید یکم کار زیر ساختی تری باید انجام بشه برای بازگشت اون اعتماد. حالا اینو من کاری ندارم درسته یا غلطه، من اطلاعی ندارم، ولی اون چیزی که میدونم اینه که حداقل ذهنیت سهامدارا اینه که مقدار بی انصافی شده از سمت دولت نسبت به اونا تو این اتفاقات. من پیشنهاد دارم، ببینید من موافقم که قطعا الان ما با شرایط عادی روبرو نیستیم که بخوایم تصمیمات عادی بگیریم. شرایط غیر عادیه، شرایط غیر عادی هم باید یه سری مدیران جسوری باشن که یه سری تصمیمات خیلی خاصی بگیرن و احتمالا برخلاف نظر خیلی از آقایون تا بتونن این شرایط رو برگردونن. ببینید یکی از تصمیمات، من چند بار حالا به این اساتید سازمان بورس گفتم، براشون هم متنمو فرستادم. حالا غیر از این بحثایی که محدودیت های نهادهای مالی دارن کم میکنن، بحث مجوزها یا یه سری قوانین مقررات، اینا بسیار خوبه. مدیریت فعلی داره این کار انجام میده و به نظر من ترندش خوبه، اما اینا قطعا نمیتونه به بازار تو کوتاه مدت کمکی بکنه. داره زیر ساخته بازار درست میکنه برای اون میان مدته و بلند مدته. ببینید ما الان تو بازار سرمایه رقیبی داریم به نام بازار ارزهای دیجیتال. چه قبول کنیم چه نکنیم، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، الان مردم ما یه قسمت، حالا نمیگم خیلی زیاد ولی قطعا نسبت کمی هم نیست، از اونایی که تو بازار سرمایه بودن پولاشونو بردن تو اون بازار و دارن الان تو اون بازار کار میکنن. خب بعضا دوباره همون اشتباه داره صورت میگیره که میخوان حمله کنن، حالا با بستن درگاه یا یک سری مطالب دیگه اون بازار رو کوچیک کنن. من میگم که به این سادگی امکان پذیر نیست، چون ماهیت اون بازار دیسنترالایزه، ماهیت اون بازار جهانیه، لوکالی که بتونیم کنترلش بکنیم. ما اگر بتونیم، پیشنهادات هم به سازمان بورس دادم.
توی این بحث بستن درگاه ها و اینا که دیگه از حرم نشمس که شکست خورده ایم. یعنی شما مثلا مثال میزنم و بحث خدمت شما عرض بکنم، این کلاهبرداری هایی که به اسم شرط بندی مسابقه های ورزشی میشد رو نگاه بکنین بس. چقدر درگاه ایجاد شد، چقدر درگاه بسته شد،
آفرین.
چی شد؟
آفرین.
رفتن
آفرین.
کارت اجاره ای رفتن سراغ جلوگیری از اجاره کارت، رفتن سمت رمزارزها.
آفرین. من 3 سال پیش پیشنهاد دادم به شورای فقهی بورس، مبنی بر این که اون موقع خب بیت کوین آقایون نمیشناختن، رفتم چند جلسه حالا با آقای میزانی بود و بقیه دوستان که آقا این بازار داره ایجاد شده تو دنیا، خیلی ترند سعودی داره، قطعا بازار ما هم توی آینده نزدیک تحت شعاع قرار میده. من 5 سال کارم چون تکنولوژی رو بحث کریپتوکارنسی یا بلاکچین کار کردیم، یه سری محصولات پایه ایجاد کرد. بهشون گفتم که آقا من از جنس بازار سرمایه ام، 18 سال تو این بازاریم، بیایید ما یه تلفیقی بین این دو تا بازار ایجاد کنیم، همون کاری که دنیا داره انجام میشه، که وقتی این هایپ شد بازار سرمایه بتونه هدش باشه، نه اینکه حالا ببینه یه بچه‌ای بوده که الان داره خودش برای خودش جوونی میشه که دیگه به این سادگی ها نمیتونه حریفش بشه. متاسفانه آقایون با دیدگاهی که داشتن موافقت نکردن، مسئله فقهی خودش رو داشتن، اما انجام نشد و الان یه موزلی شده برای بازار سرمایه، بازار رهنی. هنوز هم دیر نشده. ببینید ما تو دنیا ETF های بیتکوینی یا اتریومی داریم. اولین ETP دنیا رو یه ایرانی آقای میزایی تو سوئیس تأسیس کرده، همون پیشنهاد رو 2 سال پیش تو بورس فرابورس رفت داد، ما با هم رفتیم، کلی هم پیگیری کردیم، انجام نشد. خب ما چرا مردم میگیم نرید اون بازار، بازاری که نمیشه هم خیلی راحت جلوشو گرفت، ولی نمیایم یه آلترناتیوی از جنس بازار سرمایه، از جنس بروکرها و نهادهای مالی که رگولار هستن، منشأ پولش و رفت آمدش هم مشخصه، درست بکنیم که برای اینکه مردم میدونن بالاخره آینده آینده دیجیتال میخوان اینوست کنن. ما میگیم سرمایه‌گذاری مستقیم نکنید تو سهام، خطرناکه. ببخشید کریپتو که خیلی خطرناک داره. خب ابزار جایگزین چی داریم بهشون میدیم که بیان تو بازار ما و نرن تو اون بازار که بعد درگیر بشن و بحثای ولت ها یا کلاهبرداری های بیشتر براشون اتفاق بیفته. متاسفانه من همین چند روز پیشم به چند تا از اعضای مدیر سازمان بورس و شورای عالی بورس این پیشنهاد دادم. متاسفانه آقایون اصرار دارن که نه، ما نمیخوایم با این بازار کنار بیاییم و میخوایم کماکان باش بجنگیم. من فکر میکنم که این مسیر قطعا حداقل تو کوتاه مدت به نفع بازار سرمایه نیست.
یعنی جناب قاسمی، اولا سلام میکنم خدمت جناب عالی خدا، قبل بهتون میگم
استفاده کردیم.
یعنی مسیر ما تقریبا، حالا من تو حوزه اوراق بهادار و سهام عرض میکنم، تا حدودی با وضع این محدودیت ها یه شباهتی داره میبینیم با معاملات آتی سکه. یعنی به دلایل مختلف، به دلایل عدیده و بنا به مقاصد کوتاه مدت، از هر گونه امکانات و ابزاری داریم استفاده میکنیم، به نوعی در حقیقت داره تعطیل میشه دیگه. تا مثلا 6 ماه پیش 10000 میلیارد تومان در روز معامله میشد سهام، ما میگفتیم آقا خیلی امروز روز خوبی نبود، به خاطر 10000 میلیارد، الان رسیده به 2000 میلیارد تومان، اونم به زور اینکه مثلا 4 تا بازارساز و بازارگردان بیاد، اونم محدود میشه به 7-8-10 تا تونسه. حالا حوزه رمز ارزهام همینه، ما میگیم حالا خوشبختانه دیرو پیرو من شنیدم، نمیدونم آقای دکتر پور ابراهیمی یه مطلبی گفتن، این که ما یه بازار رقیبی داشته باشیم بگیم خوشبختانه یا بدبختانه، این مسئله مهم نیست، این اصلا ملاک بحث ما، بحث فعلی ما نیست. موضوع اینه که اگه ما تک محوری باشه بگیم آقا همه بازارها رو ما محدود کنیم، همه فوکوس بکنن روی مثلا بازار سرمایه بورس، اونم سهام. الان چند تا آپشن داره تو بورس ما معامله میشه؟ انواع اصلا آپشن داریم، اختیار فروشش هست، نمیدونم معاملات آتیش هم هست، ولی حجمشو شما نگاه میکنی همش رو سهامه. بعد به نظر من اینا در حقیقت یک هنر مدیریتی نیست که ما همه محدودیت ها رو اعمال بکنیم، یک راه رو باز بذاریم و اگر بی راه رب بگیم آقا ببین یه دلیلی پیش اومد ناخواسته بود، خب خودمون ایجادش کردیم. الان نه در حوزه رمز ارزی که جناب عالی خب تسلط دارین در حوزه، نه، ولی میخوام خصوصا عرض بکنم هر گونه بازاری رو، یکی ایراداتی که ما تو فضای اقتصادیمون داریم اینه که هیچ بازار جایگزینی نیست. یه زمانی بود میگفتن آقا مثلا سرمایه گذاری تو خودرو و نمیدونم توی کالاهای عمومی و نمیدونم لوازم مصرفی، اینم به عنوان سرمایه گذاری میخریدن میذاشتن خونه. الان اینجوری نیست، ما باید بپذیریم یه سری قواعد بین المللی رو باید بپذیریم، چشمانداز 5 سال دنیا، 5 سال آینده اقتصاد دنیا بر محور رمز ارزها برای مبادلات پولی داره. حتی آخرین خبرش این استش که چین به صورت مجزا واحد رمز ارز خودش رو میخواد به اصطلاح منتشر کنه، اگه اشتباه نکنم چاینا کوین، در مقابلش یورو کوین هم به همین ترتیب. یعنی سیستم مبادلات داره میره به این سمت، ما هی بشینیم اینجا هم کماف سابه که آقا نه، به هر ترتیب ممکن، اون هم با این ساختار، با این ساختاری که همه ابعادش محدودیته. میگیم الان آقا دیکته کردیم همون بحث قیمت گذاری. ما الان تو کدال نگاه میکنیم، این چون مرتبطه مثال میده، تو کدال نگاه میکنیم یکی از شرکت‌های خودروساز معظم ما متوسط نرخ فروششون مثلا نوشته 50 میلیون تومان، تو بازار آزاد 150 میلیون تومان داره معامله میشه. این ما به تفاوت کجاست؟ این بازار ما هم اگه بخوایم به این شکل به اصطلاح رفتار بکنیم تبدیل به این میشه، منابع نقدینگی از سمت بازار سرمایه سرخورده میشه، خواه نخواه نفوذ میکنه به سایر بازارها، از جمله همین بحث اخیر رمز ارزها.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از هر سه عزیز بزرگوار، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، به حجره آمدید. شب بر همه شما خوش و متشکرم از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزوی سلامتی و سعادت رو داریم برای شما هم‌میهنان عزیز و گرامی و آرزوی شفاعت و سلامتی برای همه بیماران مبتلا به ویروس کرونا. انشاءالله که روزی شاهد ریشه‌کنی این ویروس باشیم با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی انشاءالله. دوستان خوبم، با ما همراه باشید با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود.
اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با هم دیگه بررسی می کنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت و آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات اونها باید ضد عفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، بدخیمی ها و بیماری های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری های دارای نقص ایمنی هستن. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملا بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
همراهان رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به نشانی ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به نشانی @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار، پیشخبرهای برنامه‌ها، جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
اللهم رب شهر رمضان،
گر بهاری ترین ماه خدا رمضان، دلهای من را به میهمانی نور میبریم و سر سفره پربرکت الهی میشیم.
ای عاشقان، ای عاشقان، آمدگه وصل بقا، از آسمان آمد ندا که ما رویان است.
رادیو گفتگو تقدیم میکنه. اینجا آغاز مهربانی است. تفسیر و رمزگشایی فرازهای دعای جوکشن کبیر در سحرهای ماه مبارک رمضان. صبح صیام.
الله اکبر، الله اکبر.
ترویج حق الناس و مساویغ آن هر روز ساعت 8:30 صبح. ماه باران.
شراب می دهند آن، دو دست را سبو بگیر، دو دست را بلند کن، بلند شو وضو بگیر.
واکاوی فضیلت‌های ماه مبارک رمضان و معارف والای دینی و اخلاقی هر روز 30 دقیقه پیش از اذان مغرب. دین در دنیای مدرن.
دین فلسفه‌اش چیه؟
به تعبیری وحدت عامل جهش قلوب مسلمین در اقصی نقاط عالم برای رسیدن به یک هدف مشترک.
جهانی شدن یه فریب بود اگه من درست برداشت کرده باشم.
شما میگه از سنی شیعه، اولین بحث که میاد چی؟ مشکل ما خیلی جاها اینه که نگاهمون به همدیگه دوئیته.
دین در دنیای مدرن.
بررسی کارکرد دین در دنیای معاصر هر روز ساعت 18:30 بعد از ظهر. شما علاقمندان می توانید برنامه های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بده کارم این زندگی رو به تو، تو که با منی قرد آرامشم، میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم. یه وقتاییم من زمین میخورم، زمین میخورم تا بلندم کنی، فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی. ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه، که دل با حسیهای بی حد من با دستای آروم تو جمع بشه. یه عمر عادتم اینه تو سختی ها، فقط اسم تو رو زبون منه، دلی که از اول به تو باختم، یه عمره که با اسم تو میزنه، یه عمره که به آسمون خیرم که شاید به این ماه دعوت بشم. تو این ماه کامل میدونم دیگه اجابه میشه پیش تو خواهشم. ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه، که دل با حسیهای بی حد من با دستای آروم تو کم بشه. بده کارم این زندگی رو به تو، تو که با منی قرد آرامشم، میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم. یه وقتاییم من زمین میخورم، زمین میخورم تا بلندم کنی، فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی. ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه، که در با حسیهای بی حد من با دستای آروم تو کم بشه.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازی. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. به ساعت 2:55 دقیقه بامداد رسیدیم. میان برنامه گفتم گفت در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. حق و ناس، وفای به عهد و امانت داری.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خلق خدا به چه روزی افتادند تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت
بلا، قالوا بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
یه قول و قراری با هم گذاشتیم، سر این قول و قرار طرف نموند. هرچند هر چقدر بخواد ظاهر اهل ایمان رو حفظ بکنه، این مؤمن نیست.
حجت الاسلام علی آقا بابا،
سوره مبارکه معارج آیه 32، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مؤمنان واقعی کیا هستند؟ خداوند نشانه‌های مؤمنان واقعی رو در قرآن نزدیک به 20 علامت رو بیان فرمودند از بندگان خوب خدا، و این علامت هم از علامات انسان‌های مؤمن هست. آنها در امانت‌ها و عهد و پیمان خود اهل رعایت هستند، یعنی نسبت به امانت و عهد و پیمانی که با مردم می‌بندند دقت می‌کنند و مراقب هستند. راجع به عهد و پیمان، اگر من در عهد و پیمان کوتاهی کنم، حق الناسه. این که با کسی یه عهدی رو ببندیم، پیمانی رو ببندیم، نسبت به عهدمون و پیمان خودمون نایستیم و نمونیم، قطعا باید جواب پس بدیم. کسی به ما اعتماد کرد، یه عهدی رو با ما بست، یه قراردادی رو با هم امضا کردیم، یه قول و قراری با هم گذاشتیم، سر این قول و قرار طرف نموند، این مؤمن نیست. هرچند هر چقدر بخواد ظاهر اهل ایمان رو حفظ بکنه، اما تو عمل مؤمن نیست، و این حق الناسه. معامله‌ای که با مردم انجام میده، من کلاس اگه داشته باشم با کسی، با کسانی باید سر وعده و سر وعیدی که دادم باید بمانم، بیام. ببینید، نباید عهد و پیمان دچار نقص و نقض بشه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
در سوره مبارکه انفال آیات 55 و 56 خداوند متعال می‌فرماید که ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. به یقین بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که کافر شدند و ایمان نمیارن. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فی کل مرتم و هم لا یتقون. کسانی که وقتی با اونها پیمانی میبندی، بر عهد و پیمان خودشون نمیمونن و اونها رو میشکنن و از پیمان شکنی و خیانت پرهیز ندارند و هم لا یتقون، نمیترسه، راحت نقض پیمان میکنه، نقض پیمان میکنه. این قطعا یکی از حقوق خیلی مهمیست که واقعا باید روز قیامت شخص پاسخگو باشه. پس در عهد و پیمانی که با دیگران میبندیم، حتما حتما پایبند باشیم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما شد. امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما خواهیم بود. در ادامه برنامه